بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. روز آخر ماه رجب است و شب اول ماه شعبان المعظم، ماه پیغمبر اکرم، ماه توبه و استغفار و ماه آمادگی برای ضیافت الهی انشاءالله. این ماه موفق به عبادات و تقربات بیشتر باشیم، برنامه ریزی کنیم برای شب زنده‌داری، برای روز گرفتن، برای مناجات شعبانیه‌ای که ائمه اطهار تلاوت می‌فرمودند، برای صلوات شعبانیه که هنگام زوال و در شب نیمه شعبان خونده میشه، و برای اعیاد شعبانیه ولادت آقا ابا عبدالله الحسین، حضرت ابوالفضل العباس، امام سجاد و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. این ایام مبارک و اعیاد و مناسبت های بسیار خوب و ماه به این عظمت و به این خوبی انشاءالله بهره ببریم و موجبات برطرف شدن حاجاتمون، رفع گرفتاری ها، مشکلات مردم، مشکلات خودمون و انشاءالله یک کمال بیشتر و یک تعالی بیشتر رو در این ماه برای خودمون و خانواده هامون، فرزندانمون و جامعهمون رقم بزنیم. از همه عزیزان هم التماس دعای خیر دارم. در ادله تقلید روایاتی رو بیان کردیم، یه چند روایتی باقی مونده. یکی از اون روایات، روایت احتجاج است که مرحوم صدوق از تفسیر امام عسکری نقل کردن، که اون حدیث معروفیه، حدیثی که در احتجاج هست، طولانی است، که اون فقره معروفش فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. این رو دارن که خب ما بین ما هم هست، این روایت ذکر میشه در تفسیر امام عسکری. در تفسیر امام عسکری، این تفسیر یک جلدی که موجود است، خب اختلاف است در سند، اختلاف در گفتن ناقل این تفسیر. یوسف ابن محمد ابن زیاد و علی ابن محمد ابن یسارن و این دو مجهولن، و آنچه در توثیق این هاست خودشون در طریق این توثیقند و این اعتماد بر اینها دوری میشه، یعنی توثیقی که شده خودشون اون توثیق رو نقل کردن. منتها در جواب گفته شده که نه بزرگانی به این تفسیر و به روایات این تفسیر اعتماد کردن، مثل صدوق در من لا یحضر الفقیه و در علل و در امالی و کتاب‌های دیگر و بعضی از بزرگان دیگر مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، که این شیخ در احتجاج در واقع بله راوندی در خرائج، ابن شهر آشوب در مناقب، محقق کرکی، شهید ثانی، مجلسی اول، مجلسی دوم، وحید بهبهانی و شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، صاحب نور الثقلین و میرزا حسین نوری صاحب مستدرک و جمع از معاصرین و از شهید ثانی، محقق ثانی استظهار میشه که این تفسیر و راوی تفسیر معتبر هستند. البته در مقابل علامه تضعیف کردند، علامه هندی در خلاصه الاقوال تضعیف کردند تفسیر و راوی تفسیر را. عده‌ای از فقهای معاصر هم اعتماد نکردند و بحث در تفسیر امام عسکری در خاتمه مستدرک الوسائل اونجا مبسوط مطرح شده. از فقها و شرای عروت الوثقا هم یه عده تصحیح میکنند، یک عده تضعیف میکنند، یه عده تردید میکنند. هر حال بحث در تفسیر امام عسکری بحث مستوفایی است، ولی خب یه جمع کثیری که اعتماد کردن بنابر اعتماد اونها میگن سیره عقلایی اینه که وقتی یک بزرگانی به این روایات اعتماد میکنند، به این کتاب تفسیر امام عسکری، ما هم اعتماد. ما تتمه بحث رو در سند این تفسیر انشالله واگذار میکنیم یک جلسه دیگر. و به هر حال این روایت هم یکی از روایاته که مطرح است و گفتیم که حالا سرجم، چون بنای صاحب کفایه هم این بود که روایات رو، روایات کثیره، کثرت روایات در جواز تقلید روایات زیاده، یکی یکی اگر بخوام بعضیاش صحیحه بعضیاش مثلا ضعیف و سنده به عنوان مؤیده. روایات دیگری داریم که جواز افطا رو بیان میکنه که امام علیه السلام به کسانی فرمودن که بشین فتوا بده، مثل بله اون چه که مرحوم نجاشی در رجال در ترجمه ابان ابن تقلب نقل میکنند از قول حضرت باقر علیه السلام که فرمودند اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس و انی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، مثل تو رو ببینند که فتوا میدهند، که بعضی گفتن این خطاب به عطیه اوفی بوده. خب وقتی که به کسی میفرمان که بشین فتوا بده، خب یک کسی هم باید این فتوا رو بگیرد، همیشه تقلید و گرفتن فتوا، اخذ فتوا. باز حدیث دیگری از صحیح از معاذ ابن مسلم نحوی در باب 11 از ابواب صفات القاضی حدیث 32 هست که امام صادق بهش میگن که شنیدم که در مسجد جامع میشینی و فتوا میدی. میگه که بله، و بخواستم هم اتفاقا اینو از شما هم سوال کنم. من تو مسجد میشینم، کسی میاد میدونم که مخالف از عامه است، طبق فتوای اونا فتوا میدم. کسی میاد میدونم که شیعه است، طبق فتوای شیعه جواب میدم. ای کسی هم میاد نمیدونم شیعه است یا غیر شیعه است، من اقوال مختلف رو میگم و قول شما رو هم، یعنی قول امام صادق رو هم داخل اقوال بیان میکنم. و حضرت تاییدش کردند، فقال لی اصنع کذا فانی کذا اصنع، خود منم این کارو میکنم و اینجور فتوا میدم. که خب علمای ما هم، علمای شیعه هم بودن، مثل شهید ثانی اینها که در محله هایی بودن که اهل سنت بودن، گاهی به فتاوی اهل سنت هم احاطه داشتن رو بیان میکردن. یه طایفه دیگر اخبار هست که اخبار ناحیه از افتا به غیر علم است، نه کرده از افتای به غیر علم، گفتن به غیر علم فتوا نده. که این اخباری که نه میکند از فتوای به غیر علم، این مفهوماً دلالت میکنه بر جواز افتا. مفهومش اینه که نه با علم فتوا بده، که صاحب کفایه هم میفرمان بعض این روایات و بعضها دلالت میکند بر جواز الافتا مفهوماً، مثل ما دل علی المنع عن الفتوا به غیر علم. وقتی که فتوا به غیر علم نده، یعنی فتوا با علم جایز است. مثل صحیحه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام باب 4 از ابواب صفات قاضی حدیث اول: من افت الناس به غیر علم ولا هدن من الله لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب. هم ملائکه رحمت هم ملائکه عذاب رو لعنت میکنند. و لحقه وزر من عمل به فتیاه، کسی که به غیر علم فتوا بده اما با علم باشه نه. خود من افتا، این روایت در کافی شریف جلد 1 صفحه 58 از امام باقر: من افتا الناس به رأیهی فقد دان الله به ما لا یعلم و من دان الله به ما لا یعلم فقد زاد الله حیث احل و حرم فی ما لا یعلم. این فتوای به غیر علم است، با رأی است، فتوای به رأی که همون به ما لا یعلم است، نه بر اساس کتاب و سنت. اینها هم این دلالت رو داره. باز خبر مفضل هست در باب 4 از ابواب صفات قاضی، حدیث دوم است: قال ابو عبدالله حضرت صادق انهاک عن خصلتین، عن خصلتین فیهما هلک الرجال، انهاک عن تدین الله بالباطل و تفت الناس بغیر علم. این خدا رو به باطل متدین بشی به دین، و یکی هم این که به غیر علم فتوا بدی. خب این مفهومش اینه که فتوای به علم اشکالی ندارد. روایت دیگر همین باب 4 صفات قاضی حدیث 32 هست که خوندیم، همین خبر اسماعیل ابن ابی زیاد عن ابی عبدالله از حضرت رسول: من افت الناس به غیر علم لعنته ملائکت السما والارض. این نزدیک به همون بود که بیان کرده. خب اینها دلالت میکنه که به غیر علم اشکال داره، اما اگر با علم باشه، مستند به ادله شرعی باشه، اینها اشکالی ندارد. بعد از این ادله، اینها و حالا روایات دیگری که هست، اینها دلیل‌های برای جواز تقلید. وقتی میگیم جواز تقلید، این جواز به معنی عام است، یعنی با وجوب هم میسازه. و یه جاهایی تقلید واجب میشه. کجا؟ اونجایی که این شخص نه مجتهد است، نمیتونه احتیاط کنه، منحصر میشه، راه برش تقلید واجب میشه. اول میگیم جواز تقلید، ولی این جواز به معنی العامه. مثل اینه که میگیم که میشه شما نماز اول وقت بخونی، میشه آخر وقت بخونی، یعنی جایزه. حالا اگه اول وقت نخونده باشه، دیگه واجبه آخر وقت بخونه، دیگه اون مخیر نی. اگرم شخصی نه مجتهده و نه احتیاط و بلده و نه اصلا میتونه، واجبه برش تقلید. اما در مقابل قول به تحریم تقلید رو هم داریم. هم جمعی از علماء حلب بودن در تاریخ که قائل شدن، و هم اخباریین که اینها شبهه کردن در جواز تقلید. ادله هم آوردن، اینها هم ادله اربعه آوردن، و ادله اربعه رو تمسک کردن به حرمت عمل به زن. گفتن عمل به زن حرام است. خب اشکال اول اینه که تقلید عمل به زن نیست، این رجوع جاهل به عالمه، رجوع جاهل به عالمه. و اگر قرار باشه به زن باشه، که جناب اخباری شما که به اخبار تمسک میکنی، به خبر واحد، اونم خودش زنه، که یه سری زنون، بالاخره زنون خاص است، زنون خاص که اینها معتبر شده، مثل خبر واحد، مثل بیانه، مثل گرد، مثل سوق، اینها رو داریم. خب این رجوع جاهل به عالم اولا و زن نیست، ثانیا اگرم زن باشه، عمل به زن مثل بعضی از زنون که معتبره، اون ادله‌ای که گفتیم بر جواز تقلید این رو از حرمت عمل به زن خارج میکنه. اخبارین علاوه بر این دلیل ادله ای ذکر کردن، بعضشون 10 تا، بعضشون 15 تا، بعضشون تا 20 خورده دلیل نقل کردن برای حرمت تقلید و این واقعا جای تعجب داره و جای بررسی تاریخی داره که چرا یه وقتی یه چنین جریانی پیدا میشه در شیعه. خب اینا شیعه بودن اخبارین، بعضشون هم شخصیت های جلیل القدر بودن، چرا باید یک برداشتی از آیات و روایات پیدا کنن بر حرمت تقلید؟ و بعد خب شما میگی حرام تقلید، مردم رو به چی ارجاع میدی؟ مردم همه که نمیتونن برن مجتهد بشن، همه هم که نمیتونن احتیاط کنن، بعد رجوعشون ارجاعشون بدین به کتب روایات، برید وسائل عمل. وسائل شیعه خودش روایات متعارض داره، مردم چجور میتونن از اینها استنباط بکنن؟ آخرش کار میکشه به تقلید. و این چه 20 دلیل بیاریم و وقت رو بگیریم و جنگ ها و نزاع ها بین وحید بهبهانی و اخباریین و تا بعد میرزای قمی و شیخ اعظم انصاری تا به هر حال این داستان اخباریگری جمع بشه. و متاسفانه الان در زمان ناهازا باز به شکلی یک نوع جدیدی از اخباریگری داره پیدا میشه، به خصوص در شهر ما در اصفهان، حالا در قالب این مؤسسات و رشته های حدیث و حدیث گرایی و حدیث پژوهی و اینها. حدیث خیلی محترم، خیلی، اما اینکه ما تفکر اخباریت رو زنده بکنیم، تفکری است که خلاف اجتهاد است، خلاف تقلید است، حتی نظام ما رو و انقلاب ما رو هم تهدید میکنه این تفکر، چون انقلاب ما بر اساس اجتهاد بود، رهبر این نظام یک مجتهد، یک مرجع تقلید بودن، مردم بر اساس تقلید از ایشون به میدان ها ریختن. وقت دشمن فکر کرده که این مرجعیت رو بزنه، این تقلید رو بزنه، چه کار کنه؟ بیاد تفکر اخباری رو رواج بده. حالا بعضی ها هم ممکنه یک جست علمی و اینها بگیرن، نمیدونن بندگان خدا، اما این تفکر رو رواج بدن. خب رواج اخباریگری وقتی که شما اونجا مرجع نداری، مرجعیتت رو از کار میندازی و تقلید نداری که مردم به تبعیت از علما باشن، هیچی. آقا شما مرجع تقلید، من مرجع تقلید ندارم، من تقلید نمی کنم، من رجوع میکنم به کتاب وسائل شیعه، رجوع میکنم به کافی. خب این خیلی معضلی واقعا بزرگی است. و اینها ادله ای رو آوردن، یکی از اون ادله ای که بیان شده اینه که مثلا تمسک کردن به ادله عدم جواز تبعیت از غیر علم، و لا تقف ما لیس لک بهی علم، لا تقف ما لیس لک بهی، از چیزی که بهش علم نداری تبعیت نکن. خب این جوابش اینه که ما علم داریم، علم داریم که باید به عالم مراجعه کنیم. هم آیات به ما گفت که یه عده برند فقیه بشند و مردم رو انذار کنند، لولا نفر من کل، و هم سیره عقلا داریم، هم اون جبلت و فطرت بیان میکنه. خب اینا چرا این روش رجوع جاهل به عالم، این روش پذیرفته شده بین انسان هاست؟ لا تقف ما لیس لک بهی علم، ما میریم از این عالم دستورات دینمون رو میگیریم، علم پیدا میکنیم، ما هم به دستورات دینی علم پیدا میکنیم، از قول این عالم ما هم علم پیدا، همچنان که مجتهد. و اگر این باشه که خب جناب اخباری، شما هم که میری به روایات مراجعه میکنید، چجور علم پیدا میکنی؟ اون که اون کلام امامه، شما چجور عالم شدی؟ شما میگی من عالمم، خب همین رو منتقل میکنی به یک عامی، میگی امام علیه السلام اینو فرموده، قرآن اینو فرموده، خب میشه علم دیگه. اگر این علم نباشه، اونی هم که مجتهد و اخباری و اینها میرن پیدا میکنن اون هم باید بگیم علم نیست. یا تمسک کردن به اون آیاتی که انا وجدنا آباءنا على امه مذمت تقلید و انا على آثارهم مقتدون در سوره زخرف آیه 23، یا اون آیاتی که قبلا خوندیم که وقتی که بهشون میگیم بیاین از دین تبعیت کنیم میگن ما از آبائمون تبعیت میکنیم. خب اونجا بیان کردیم اون تبعیت، این آیاتی که اینجا هست اولا بسیاری از اینها در اصول دینه، در عقایده، در یکتاپرستیه. ما میگن ما تابع پدرانمونیم، کاری به مسائل فرعی نداره، مسائل شرعی نداره. دو این که اینها میگن ما از پدرانمون، و آیه میفرماد ولو پدرانتون غیر عالم باشن، یعنی تبعیت از غیر علم میکنن، از غیر عالم میکنن. و بحث تقلید خروج موضوعی داره، بحث تقلید تقلید از غیر عالم نیست، یک تعصب جاهلیت و تعصب از پیروی از پدران ولو پدران به اشتباه رفته باشن نیست. اونجا میگیم باید اعلم باشه، باید عادل باشه، باید او رو اهل خبره تشخیص بدن، شیاع روش باشه که ایشون عالم است بلکه اعلم است، اینها رو داریم. بنابراین خروج موضوعی از این ادله پیدا میکنه. یکی دیگه از اون ادلهشون یک روایتی است در باب 6 از ابواب صفات القاضی حدیث 11 که من دان الله بالرأی لم یزل دهره فی ارتماس، که از حضرت باقر علیه السلام روایت مسعدت ابن صدقه است از حضرت باقر، کسی که دان الله بالرأی یعنی خدا رو دیانت ببرزد با رأی. خب این مجتهد قول به رأی دارد و تقلید هم عمل به رأی مجتهد است. خب این میشه لم یزل دهره فی ارتماس، یعنی ارتماس در خطا و اشتباه. خب این رو ممکن استدلال کرده باشن، یکی از استدلال ها این باشه، و حالا که این مشخصه که من دان الله به رأی یعنی رأی خودش، رأی و هوا و هوس خودش با قیاس با استحسان با اینها، مجتهد عمل به رأی خودش نمی کنه. اون در واقع رأیی که در روایات ما هست اینه که مثل این که حضرت می فرمان ایاکم و اصحاب و رأی فانهم اعیتهم السنن ان يحفظوها استغنوا بجهلهم و تدابیرهم عن علم الله. یا روایت ابن مسکان میگه قال لنا ابو عبد الله ما احد احب الی منکم، حضرت فرمان شما رو من دوست دارم ولی ان الناس سلکوا سبلا شتا، مردم یعنی عامه راه های اشتباه رفتن، من هم من اخذ به هوا و من هم من اخذ به رأیه و این نکن، ولی شما شاگردان امام صادق اخذتم به امر لهو اصلون، شما به یه امری تمسک کنید که اصل داره، یعنی کتاب و سنت داره. مردم عمل که مردناس یعنی عامه عمل کردن به رأی، معلوم میشه این روایت مسعدت ابن صدقه که من دان الله به رأی یعنی اجتهاد در مقابل نص، ولی اجتهادی که شیعه میگه، مجتهد شیعه، اجتهاد در نص است نه اجتهاد در مقابل نص. او تلاش میکنه که از کتاب و سنت احکام رو استخراج کنه، هم خودش عمل کنه هم برای دیگران بگه، همون تفقه بکنه. اونی که در روایات ما عمل به رأیه اون مخالفت با آمد که اونها سنت رو و روایات رو و اهل البیت رو قبول ندارن. تا اینجا انشالله بقیه ادله رو هم جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.